روندی که قرار گرفته بودن برای یکی از دوستان همین طلاق اتفاق افتاده بود، خودشون و پسرشون، یعنی اول پسر اقدام به خودکشی کرده بود و مادر به خاطر اون موضوع در افسردگی شدید به سر می برد. من خودم اقدام کردم، پیش روانشناسی رفتم و درد دلهای این خانم رو ارجاع می دادم، راهکارها رو می گرفتم در مورد ایشون تا جایی که می تونستم عملی می کردم، صحبت می کردم، تا الحمدلله به نتیجه رسید و پسر ایشونم نمیگم کاملا مشکل برطرف شد، اما خیلی جای امیدواری هستش و در مسیر درست الحمدلله این خانواده قرار گرفته. میخوام بگم خیلی جاها به قول شما ما سررشته کار خیر باشیم و سرچشمه این کار زیبا باشیم و برای دیگران قدمی برداریم، قطعا خیرش در زندگی ما هم خواهد اومد. نیاز به توضیح داره؟
بله. و تجویزهای خودمون رو ارائه نکنیم. ببینید کاری که شما انجام دادید اینه که نیومدید خودتون شروع کنید به تجویز برای این خانم بیا این کارو انجام بده. نه، ببینید چون فرایند بسیار خاص و دقیقیه توی کیس های افسردگی، حتما باید به یک مشاوری مراجعه بکنم اون روند طی بشه. حالا بهانه رو پیدا کنیم، ببینیم با چه بهانه‌ای ما میتونیم این خانم یا این آقا رو ببریم پیش روانشناس که انشالله اون مسئله‌شو بتونه حل بکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025.
992-55-90 خانومی هستن، گفتن سلام، خسته نباشید، دختر 18 ساله‌ای دارم که نکته اولش اینه که تا 2 سال پیش چادری بوده. از 2 سال پیش تا الان دیگه چادر سر نمی‌کنه، اما من مادر هر جوری باهاش صحبت کردم میگه چادر رو دوست ندارم و کنار گذاشته. من سختگیری نسبت بهش نکردم چون میترسم از منم رونده بشه و قضیه بحرانی تر بشه. رفتارش الان نسبت به من خوبه، اما اینکه حجاب نداره منو اذیت می‌کنه. من چیکار بکنم؟
سلام میکنم به این مادر عزیز و نگران. دیگه ما توی آخر زمان به سر میبریم و تربیت و نگه داشتن ایمان واقعا سخته و باید بتونیم مهارت‌های برخورد با بچه ها رو کسب بکنیم. نکته‌ای که از ابتدای آغاز برنامه پرسمان تربیتی عرض کردم این بود که با مبنا پیش بریم که انشالله این مبانی که توی زندگی ما جاری و ساری میشه بتونه مسائلمون رو حل بکنه. اولین موضوع، ما باید آسیب شناسی بکنیم ببینیم واقعا علتی که این دختر خانم 18 ساله، خب دیگه در انتهای سنین نوجوانی و ورود به جوانی دارن به سر میبرن، علت این که این مسئله رو پیگیری نمی کنن چی هست؟ آیا دوستی دارن که داره روی او تأثیر میگذاره؟ آیا یک نگاهی پیدا کردن که این نگاه داره مانع از استفاده چادر و برداشتن حجاب و خدای نکرده حالا کارهایی میشه که در شأن این خانواده و این دختر خانم نازنین نیست؟ اگر این مسئله به صورت دقیق آسیب شناسی بشه و در بیاد خیلی از مسائل قابل گفتگو میشه، چون ما تازه بعد از پیدا کردن مسئله میتونیم با این مادر عزیز و با این دختر خانم نازنین شروع کنیم به گفتگو کردن. خب ما میایم عوامل رو ببینیم چیه. خب چون الان من این دختر خانم اینجا نیست که ما باش گفتگو بکنیم و این مسئله رو پیدا بکنیم، من بعضی از عوامل رو میگم. سختی استفاده از چادر، ممکنه ما داریم از چادر ساده استفاده میکنیم، چادر ساده ایران که ما داریم. خب برای دختر خانم هایی که تازه میخوان از این چادر استفاده بکنن، جمع و جور کردن این چادر خانم شیرجان یه مهارت خاصی میخواد.
درسته.
شما اگر به مادرای خودمون هم نگاه بکنید میبینید که حتی از کش چادر هم استفاده نمیکنن، با یک مهارت فوق العاده‌ای میتونن چادر ساده ایرانی رو بدون کش جمع و جور بکنن.
با دو انگشت.
بله، ولی خب مثلا ممکنه به نسل‌های ما که میرسه میبینیم که اون مهارت اون مادرمون رو ما هنوز شاید نتونیم داشته باشیم و گاهی مجبوریم از کش چادر استفاده کنیم. همینطور این رویه رو اگر بریم پایین‌تر به یه دختر خانم میرسیم که قاعدتا نمیتونه استفاده کنه. خب گاهی ما باید این سختی رو بپذیریم، نوع چادر رو برای اون فرد تغییر بدیم.
درست.
و انواع گزینه‌هایی که میتونه حجاب رو داشته باشه و از چادر هم استفاده بکنه، یعنی چادرهایی که سختی این چادر ساده ایرانی رو ندارن ولی حجاب رو هم به صورت کامل دارن استفاده میکنن. نکته بعدی، ممکنه نوع نگاهی باشه که ایشون پیدا کرده. ببینید چقدر رو دلیل موندم، چون من هر جواب و راهکاری میخوام به این مادر عزیزمون بدم ناظر به دلیل تعیین کننده است. اگر این دختر خانم اینجوریه که من توی جامعه و اطرافیان به صورت یک فردی که امول هست،
عقب
مونده است و داره از چادر استفاده میکنه معرفی میشم. خب پس من بعد اعتماد به نفس این دختر خانم رو در استفاده از چادر ببرم بالا، بیام شخصیت هایی رو که با چادر به جاهای بالا رسیدن رو بهش معرفی کنم، بگم خب این خانم دکتر لبافی که فوق تخصص زنان زایمان از پزشکای خیلی معروف کشورمون هستن، پزشکای انقلابی و مؤمن و متدین
و چقدر موفق، با 7 فرزند.
بله و الا ماشاءالله ما افرادی رو داریم که همین کار رو انجام دادن، همین دختر نازنین چادری ما که توی المپیاد نجوم رتبه آورده بودن، حنانه خرم دشتی که خب تصاویرش هم منتشر شد. خب این دختر خانم نازنین ما با چادر
در عرصه جهانی و نه کشور ایران داشت.
خب اینا ببینید همه نکاتیه که اون پسا ذهن این دختر خانم اگر اینه که مانع موفقیت منه، اگر باعث اینه که من دارم مسخره میشم پس مسخره میشم اعتماد به نفسش رو باید ببریم بالا، اگر اینه که مانع موفقیت، بیایم عواملی رو که موفق هستن بهش معرفی بکنیم. خب این رو دیگه من ادامه نمیدم، این مادر عزیزمون فکر کنم متوجه شدن که منظور ما دقیقاً چیه. پس بعد اول علت کشف شه. اگر خودتون تو فضای گفتگو نمیتونید به نتیجه برسید، با دخترتون این مسئله رو مطرح کنید که بیا با هم بریم پیش یه روانشناس، من که تو رو دوست دارم، تو هم که من رو دوست داری، این مسئله چالش ما شده، خب ما باید بتونیم این چالش رو حل کنیم. دیگه آفرین. یعنی یا من قانع میشم یا تو قانع میشی، یا ممکنه یک راه حل بهتری برای این مسئله پیدا کنیم که اونجا در حضور روانشناس اگر مادر بیاد دغدغه هاش رو بیان بکنه تو یک فضای صمیمی، عموما بچه‌ها متوجه ماجرا میشن. ببینم شیرجان الان این مادر چی داره نگاه میکنه؟ میگه ما یه خانواده مذهبی هستیم، خواستگارایی که فردا میخوان در خونه ما رو بزنن خانواده های متدینی هستن. خب دختر من وقتی حجاب نداره، مورد هایی که سرشون به تنشون میارزه، متدینن، مؤمنن، با وقارن، در خونه من نخواهند آمد. چه مواردی به عنوان خواستگار مراجعه خواهند کرد به خونه من؟ مواردی که این چهره و ظاهر رو میبینن. در حالی که این مادر میگه من میدونم این دختر من چقدر پاکه، میدونم این چقدر خوبه، میدونم چقدر داره سالم زندگی میکنه، اما این دختر خانم یه جا دچار اشتباه شده، اونم یه که سالم داره زندگی میکنه، داره اصول و مبانی زندگیش رو درست میچینه، ظاهر و تصویری که داره به دیگران منتقل میکنه این اشتباهه. نیست. خب ببینید اگر توی فضای گفتگو وارد بشیم، این رو دختر خانم ما بفهمه که هر چقدر درونت پاکه، هر چقدر داری طبق اصول زندگی میکنی، هر چقدر داری در ارتباط با آدمها حریم رو نگه میداری و توی آدمی هستی که سلامت وجودی داری، ولی آدمای اطراف از ظاهر تو این سلامت وجودی رو دریافت نمیکنن و احیانا پیش خودشون ممکنه قضاوت کنن که این آدمیه که با همه آدم‌ها ارتباط داره، چون ما داریم این تصویر رو معرفی می‌کنیم دیگه. بله. پس بعد این مدیریت تصویر جا بیفته و کاملا درست به این دختر خانم منتقل بشه.
حضرت آقا فرمودن اگر می‌خواید مشکل کشف حجاب حل بشه، برید تبیین بکنید که چرا رسانه‌های خارجی و غربی‌ها دارن حجاب رو از زنان ما می‌گیرن. اگر هر کس بفهمه این چرایی رو، قطعاً داره کار مفید رو انجام میده برای برگشتن حجاب جامعه ما، به خانه های ما و به دختران و زنان ما. انشالله که این اتفاق قشنگ رقم بخوره و هیچ کدوممون کوتاهی نکنیم. همه ما در قبال این مسئله و امر بسیار مهم مسئول هستیم. خیلی ممنونم از شما خانم حیدری عزیز، امروز هم پاسخگوی پرسش های دوستان عزیز شنونده بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
از شما عزیزان شنونده هم بی‌نهایت سپاس که تا دقایق پایانی برنامه پرسمان تربیتی در کنار ما هستید. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
چه احساس خوشی دارم که همرامی، چقدر شیرینه با تو هم صدا بودم، چقدر حال دلم خوبه تو این روزا، هناه خستگیمی تک از لحظه دیدارمون با هم، که شد دنیای من روشن به بیداری، دلم راضی به فانوس نگاهت شد، تو از خورشید خوب من چی کم داری، من و تو هم ترانه تو راه سر نوشتیم، چه ساده قصه‌مونو برای هم نوشتیم من و تو، هم ترانه تو راه سر نوشتیم، چه ساده قصمونو برای هم نوشتیم.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
عالم مجاهد، قسمت دوم، خدمات و فعالیت‌های سیاسی. فعالیت‌ها، دستگیری‌ها و درگیری‌ها هرچه بیشتر افزایش می‌یابد، گویا زمان دارد به زمان انفجار نور نزدیک‌تر می‌شود. به قم برمی‌گردد. پیوندها و ارتباطاتش قوی‌تر می‌شود. همان موقع است که آیت الله محمد یزدی جامعه مدرسین را تشکیل می‌دهد. جلسات در منزلشان برگزار می‌شود. کارها را تقسیم می‌کند. جمع کردن روایت‌های حکومتی، گوش دادن به اخبار سیاسی و انتشار مجله. مرحوم آیت الله محمد یزدی.
در جریان‌های سیاسی عضو جامعه مدرسین شدم و تشکیلات جامعه مدرسین کارش رو شروع کرد و آیین‌نامه درست کردن و اسامی اشخاص نوشته شد و منم جزء یکی از مؤسسین اسمم آمده بود و به هر حال ساواک هم خونه خود مرحوم آذری اون اسامی رو پیدا کرده بود و همه رو گرفتن و در به در کردن و این ور اون ور تبعید کردن و پراکندشون کردن و جامعه مدرسین رو به هم زدن و امام رو هم خب بعد تبعید کردن و ما هم حالا تو جریان‌های سیاسی بالاخره وارد شده ایم. خب منم در تبعید و این طرف و اون طرف زندان و تبعید و یک فصل جدای مفصلی هست که فصل بسیار پربرکتی بود برای انقلاب و امام و کشور و برای شخص خود من هم خیلی برکت داشت این در حقیقت جریان انقلاب.
حجت الاسلام علی ابراهیمی، رئیس دفتر سابق جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
در تشکیل جامعه مدرسین نقش بسیار به سزایی داشتن در دورانی که حضرت آیت الله مشکینی ریاست این شورای عالی جامعه مدرسین رو به عهده داشتن. حضرت آیت الله یزدی به عنوان قائم مقام اداره کننده این جلسات بسیار مهم رو در طول این سالها به عهده داشتن.
آیت الله شب زنده دار.
بعد از اینکه آمدم جامعه مدرسین و از نزدیک این جهات ایشون که بی ادعایی و اخلاص، با اینکه خب سهم وافری ایشون در انقلاب داره، سهم وافری در خدمت به حضرت امام حتی ایشون داره، دیدم هیچ آدم احساس نمیکنه در ایشون که این امور برای ایشون، و خیلی ارادت هم افزون شد.
مرحوم آیت الله محمد یزدی.
یک بار من محضر امام رسیدم در نجف، وقتی گفتم که شاگردای شما پراکنده شدن و درس شما چنین و چنان، حرف منو قطع کردن. گفتن این بحثا رو بذار کنار، اینا دلیل تنبلی شما ها هست، اگر درس نمیخواید برید جلسه بگذارید بحث مباحثه بکنید، و درس مباحث های جمعی گاهی فایدهش از درس های آقایون بیشتر هست. یعنی چون من میخواستم بگم درس های دیگه ما رو قانع نمی کنه، امام گفتن این بحث رو بذار کنار، به جای این که درس کسی نمیخواید برید، اگه کار میخواید بکنید باید این کار رو بکنید. که اتفاقا من وقتی آمدم گفتم سوغاتی که الان آوردم از طرف امام اینه که دوره هم بشینیم و یه جلسه داشته باشیم. خوشبختانه اولین جلسه رو هم خود ما شروع کردیم، 5 نفر. من بودم، آقای مصباح بودن، آقای مظاهری که الان اصفهان هستن بودن، آقای مسعودی خمینی که تولیت بودن بودن، آقای موسوی که الان تو دفتر امام کار میکنن آقای موسوی بودن، پنج نفر بودیم. بله، این پنج نفر هم سه روز بحث فقهی گذاشتیم، دو روز هم بحث سیاسی. خب این کار هم به اصطلاح پیش رفت تا وقتی که مسئله تبعید ما پیش اومد، یعنی اسامی اعضای جامعه مدرسین لو رفت توی خونه آقای آذری. ساواک ریخته بود اونجا خونه آقای آذری و اون نوشته رو پیدا کردن و یه شب همه ماها رو گرفتن و به اصطلاح تبعید کردن همه ماها رو.
حجت الاسلام ابراهیمی:
تبعیدهای گوناگون در دورترین نقاط کشور به همراه دیگر مبارزینی که در کنار ایشون بودن، به خصوص اعضای محترم جامعه مدرسین حوزه علمی قم که در اون زمان شکل گرفته بود و پایریزی شده بود و یکی از کسانی که مؤثر بود و مؤسس بود در تشکیل این نهاد بسیار مهم حوزوی، یعنی جامعه مدرسین حوزه علمی قم، حضرت آیت الله یزدی بودند به همراه دیگر بزرگانی مانند حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی که از مراجع معظم تقلید هستند.
شهر یک بار چه خون و قیام شده، امام در نوفل و شاتو، اما نزدیکتر از همیشه میان مردم است. صلابت امام، کلام امام، انگار مردم را جادو می کند، همانطور که سالها پیش او را مسخر کرد. حالا سر از پا نمی شناسد، بیقرار آمدن آن محبوبی است که جان او را از کلام خدا لبریز کرد. باید آماده رسیدن محبوب شوند. همراه دوستان ستاد استقبال از امام را تشکیل می دهند. امام چندین بار تأکید کرده که به قم خواهد رفت، به مدرسه فیضیه فکر می کند، همانجا که اولین خون انقلاب در سال 42 بر زمینش جاری شد. حالا جای آن خون هزاران درخت تناور رویده، باید فیضیه را برای استقبال امام آماده کند. مرحوم آیت الله محمد یزدی:
برای استقبال امام یک ستادی تشکیل دادیم. من مأموریت دادم که برید دنبال این که یک محلی رو برای اسکان امام انتخاب بکنید، با توجه به اینکه امام وقتی قم میان مردم میخوان دیدار داشته باشن، اجتماعات عظیم هستن، تو کوچه بس کوچه نمیشه، مردم اذیت نشن و بشه بالاخره تسهیل بشه. برای سخنرانی امام هم جز مدرسه فیضیه هیچ کجا مناسب نیست. مدرسه فیضیه مناسبه، منتهاش خب باید بالاخره فکری کرد که چجوری هم امام باید بیان تو مدرسه فیضیه تو جمعیت و اینا، نمیشه. خوشبختانه طرح را آوردن و ما دیدیم طرح بسیار خوبیه. در کنار همین خیابان ساحلی یه خونه ای که نسبتاً نزدیک بود به مسجد اعظم، مسجد اعظم که نزدیک حرم هست با خیابان ساحلی خب متصل دیگه، یه خونه ای مال یکی از تجار فرش فروش هست و او گفته من حاضرم در اختیار بگذارم و خونه عیانی مجهز همه وسایل هم داره و یه خونه هم پشت اون خونه هست که با یه کوچه فاصله داره، میشه ارتباط برقرار کرد که اون خونه هم برای زن و بچه امام و این خونه هم برای به اصطلاح خود امام که اگر دیدار خصوصی دارن، و چون جلوش هم بازه و خیابان ساحلی و رودخانه هست و جلوش بازه، هیچ چیز ساختمان نیست و مشکلی هست نداره.
امام آمده اما هنوز در تهران است، بیقرار دیدن امام است، نمیتواند صبر کند تا امام به قم بیاید، میزند به جاده. صبح زود در تهران است و کمی بعد در کنار امام. حلقه مردم و یاران امام را در بر گرفته. شهر هنوز در دست مردم نیست، هنوز کار طاغوت به پایان نرسیده، اما امام آرام است. امام میداند که نور راه را روشن می کند. او هم مثل همیشه می داند که باید دل را به کلام امام سپرد.
من فردا شبش با دوستان انقلابی گفتم در اولین فرصت من دارم میخواد برم امام رو ببینم. نمیشه آخه، چه نمیشه؟ گفتم نباید برم امام رو ببینیم. ما یه جوری حرکت کردیم با دو سه نفر از دوستان انقلابی از قم، نماز صبحمون رو توی یکی از مساجد سر راه تو شهر تهران یه جای خوندیم و رفتیم در مدرسه علویه، در زدیم، هنوز هوا روشن نشده بود، اینا بعضی از دوستان انقلابی آمدن، اینا و کیه و کجاست اینا، گفتم من هستم، اون بدن میخوام بالاخره امام رو ببینم. الان که نمیشه امام رو ببینن، امام استراحت کردن. گفتم حالا در هر صورت من آمدم امام رو ببینم. اونجا هم یه خود با بعضی هاشون صحبت کردیم و حالا یک دو نفر منو میشناختن ولی بقیه نمیشناختن. خیلی سختشون هم بود که من رو راه بدن. همراهان ما رو به خصوص یک دو نفر هم همراه ما بودن. بالاخره وقتی ما رو شناختن دیگه راه دادن و رفتیم صبحانه خوردیم و گفتن امام استراحت کردن. وقتی از استراحتشون فارغ شدن، اولین دیدار مال تو. خیلی خوشحال شدیم. بالاخره ما اومدیم و بعد از صبحانه منتظریم که امام از استراحت کردن و بعد نماز صبحشون استراحت کردن، از استراحت پاشدن، من رفتم سلام کردم و حالا من نجف یک بار فقط امام رو دیدم، دیگه هم ندیدم امام رو تا اینجا. سلام کردم و جلسه عاطفی عجیبی بود.
مردم دست دسته به دیدار امام می آیند. امام می خواهد در منزل خودش ساکن شود، اما شدنی نیست. موج مردم، دیدارها، مسائل امنیتی و پزشکی، اقامت را در آن منزل و کوچه باریک ناممکن می کند. منزل خودش را در اختیار امام می گذارد. قلبش از حضور ولی و مرادش در خانه خودش مشعوف است. مرحوم آیت الله محمد یزدی.
وقتی حاج احمد آمدید گفت که امام گفتن همینجا خوبه، میام همینجا. گفتم خیلی خوب، اگر میان همینجا خیلی خوبه. حاج احمد گفت خودت چه کار میکنی؟ گفتم چه کار داری من چه کار میکنم؟ من در ظرف دو سه ساعت اینجا رو خالی میکنم در اختیار شما. گفت نه، آقای اشراقی در خونه که نشسته است به جای خودش یه خونه دیگه داره تو همون کوچه، تو خیابون دور شهر و خالی هم هست. شما برو تو خونه آقای اشراقی موقتا و امام میان اینجا تا بعد ببینیم چه میشه. گفتم خب چه بهتر، ولی از نظر ما من خونه تهیه کردم برام کاری نداره، دوستان همه همکاری میکنن و اونم برای اینکه امام قبول کردن بیان اینجا.
با حضور امام است که تمام آن سالهای سخت و پرخطر را میگذراند. از جنگ تا درگیری، از تحریم تا توطئه، با روشنگری امام است که راه را از بیراه تشخیص میدهد و خشت خشت این بنا را میسازد. با دلگرمی امام است که مسئولیت ها را قبول می کند و شبانه روزش را وقف انقلاب می کند. حجت الاسلام مجید یزدی، فرزند مرحوم آیت الله محمد یزدی.
هدف برایشون خدمت بود و از این که در واقع تلاش بکنه دشمن که ایشون رو از پستی سمتی چیزی بازداره، هیچ ابایی نداشتن و دنبال دفاع از شخص حقیقی خودشون هیچ وقت نبودن. خیلی اوقات اتهاماتی زده میشد، من به آجاقا میگفتم آجاقا یه جوابیه، یه دفاعی، یه صحبتی، میفهمیدن نیاز نیستش. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا وعده داده از کسی که در مسیر خدا حرکت بکنه خودش دفاع میکنه.
حجت الاسلام و المسلمین سید جلال رضوی مهر، نایب رئیس مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم.
او با جدیت امام در همه صحنه هایی که نظام نیاز به پشتیبانی و حمایت داشته حضوری فعال داشته. بعضی افراد تنگ نظر در دوران مختلف در تلاش بودن تا او رو خسته کنن و از صحنه های سیاسی و انقلابی خارج کنن، اما حس مسئولیت پذیری ایشان و تربیت شده ای که مربی او امام بوده نگذاشت دشمنان به اهداف خود برسند.
جسم مال دنیاست، مال جهان زودگذر، پیوسته به فرسودگی و نابودی، از آن گریزی نیست. روح است که وابسته است به عالم ملکوت، به ذات الهی، به نامیرایی و عاشقی. از فرسودگی جسم حراسی نداشت، همه امیدش به آن بود که روح را آنچنان بپرورد که امانت به نور الهی برسد. روحش شاد و یادش گرامی.
صبح شرحی از تلاوت‌های تو، باغ لبریز از روایت‌های تو. صبح شرحی از تلاوت‌های تو، باغ لبریز از روایت‌های تو. لحظه لحظه می‌تراود آفتاب، لحظه لحظه می‌تراود آفتاب. از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو.
تلقین کن حمید جان، تلقین کن. تو نمیدونی قدرت تلقین چقدر زیاده. مرده رو زنده میکنه.
آره. آخه چجوری تلقین کنم؟
وای، کاری نداره که. تصور کن اون گوشه یه شومینه گر رو گر داره میسوزه، خونه هم شده یه پاس سانو جکوزی. آره
میگم خب حالا این سرما رو با چهار دست لباس پتو و تلقین تحمل کردین، این شکم خواهی رو چی کار کنیم؟
ببین صبر اومد، فکر اونجاشم کردم. الان یکم خیار و گوجه و پنیر میارم میذاریم تو سفره، تصور میکنیم مرغ بریونه، بعدم به نیت مرغ میخوریمشون. ها چطوره؟
من حواس یه چایی کردم تو این سرما، یه دونه چایی میشه؟
آخ آی گفتی چایی، چایی. آهان یادم اومد، اون چای ساز برقی قدیمی بود از جهازم، یادته؟ الان میرم پیداش میکنم، صبر کن میرم پیداش میکنم. خوب شد گفتی.
جدی؟ پس سری برو بگرد پیداش کن که خیلی چای لازم.
باشه اجازه بده الان میرم. ای بابا این پتوه دورم نمیذاره که راه برم، صبر کن.
میگم فرشته من چند روزه حموم نرفتم دیگه، با این وزن نمیتونم برم اداره، موهام از کثیفی چسبیده به سرم.
خب فردا کلاه سرت کن دیگه، اوت کلونم بیشتر بزن که جلوی همکارات بوی بدی ندی.
آها فکر خوبیه. میگم چایشلاز چی شد؟ پیداش کردی؟
نمیدونم. ای بابا نمیدونم چرا هرچی میگردم نیست. وای ای وای ای وای بر من.
چی شده عزیزم؟ اتفاقی افتاده؟
حالا یادم اومد چای سازو چند ماه پیش دادم به سمساری محل. وای
نه 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 چرا آقه چرا؟
حمید جان پاشو بیدار شو.
من کجا بودم؟
چی شد؟ خواب بد دیدی؟
وای خواب بودم.
آره خواب چی میدیدی؟
خدا رو شکر. میگم فرشته من برون بخوای تا جایی که ممکنه کمش کن، گرم کنه، منم بیار میخوام تو خونه گرم کنه.
چی میگی حالت خوبه؟
از این بهتر میشم. یه چایی هم بذار که خیلی سر
باشه.
صبح شما بخیر باشه شنونده های عزیز، خیلی متشکرم از همراهیتون، امیدوارم که این بخش مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه و همه ما حواسمون باشه به انرژی که برای زندگی امروزی ما مخصوصا خیلی خیلی لازمه. اما بریم به سراغ برنامه بعدیمون، زندگی زیباست، که دوستان عزیزم به راهکارهای زیباتر شدن زندگی و بالاتر رفتن کیفیت اون اشاره میکنن.
آهای رود پریشون، رها کن سختگیری های کوه ها، اگر آرامش دریا را میخواد.
زندگی شیرین است.
زندگی چرخش این عقربه هاست. زندگی تک تک این